16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وضعیت شهر خرم‌آباد قرمز است. ایران روی کرده نشست اخیر اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی دانست. نامزد ائتلاف رقبای حزب رجب طیب اردوغان در استانبول از رقیبش پیش افتاده است. با جاری شدن سیل در مناطقی از شهر خرم‌آباد، فرودگاه این شهر به دلیل آب گرفتگی تعطیل و آب و برق در برخی نقاط شهر قطع شده است. احمد مرادپور، معاون استاندار لرستان، وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درخواست مسئولان از برخی اهالی خرم‌آباد برای تخلیه منازلشان حکایت می‌کنند. خبرگزاری فارس هم از مرگ یک نفر در روز دوشنبه در شهر معمولان در استان لرستان به دلیل سیل خبر داده است. همزمان وزیر کشور ایران میگوید حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور درگیر سیل هستند. وزارت امور خارجه ایران بخشی از بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب در حمایت این اتحادیه از تمامیت ارضی سوریه را اقدام مثبت و امیدوارکننده توصیف و در این حال بخشی از این بیانیه را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه روی کرد و فضای کلی نشست سران اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی این اتحادیه ارزیابی کرد. او با این همه طرح دوباره دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب را محکوم کرد. سران اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشستشان خواستار همکاری با ایران در بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شده بودند. رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه میگوید با ادامه شمارش آرا در شهر استانبول، نامزد ائتلاف مخالفان حزب حاکم بر ترکیه از رقیبش با اختلاف بسیار کمی در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری پیش افتاده است. اعلام نتایج در شهر استانبول به دلیل فاصله بسیار اندک دو رقیب به تأخیر افتاده. پیشتر اعلام شده بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار از سال 2001 تا کنون کنترل شهر آنکارا پایتخت ترکیه را از دست داده است. رجب طیب اردوغان در واکنش به نتایج گفته است که حزب عدالت و توسعه حتی در صورت از دست دادن استانبول همچنان بیشترین کرسی‌های شورای شهر در سراسر ترکیه را در اختیار دارد. مشارکت در این دوره از انتخابات بسیار زیاد و در حدود 84% اعلام شده است. و محمد رضا شجریان، خواننده شناخته شده موسیقی سنتی ایران، جایزه ویژه‌ای به نام خداوندگار موسیقی از جشنواره موسیقی بنیاد آقاخان دریافت کرد. این جایزه عصر روز یکشنبه در لیسبون، پایتخت پرتغال، به دلیل نقش‌آفرینی مستمر آقای شجریان در غنی کردن موسیقی بشر، مهارت هنری و تأثیر ادامه‌دارش بر مسائل اجتماعی اهدا شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در جریان روزهای همراه با سیل در نقاط مختلف ایران، در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از همیاری مردم ایران با سیل زدگان منتشر شد. رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، از او درباره جنبه‌های اجتماعی ابتکار عمل مردم در همیاری با سیل زدگان می‌پرسد. حسین قاضیان:
شاید شما و بسیاری از بینندگان برنامه‌تون بدونن که ما در ایران شکل‌های سنتی همیاری و دیگریاری داشتیم و بخشی از فرهنگ ایرانی بوده در جامعه کشاورزی، ولی با ورود ما به قرن بیستم یک نوع انقطاعی از سنت در ایران مشاهده میشه، من جمله در زمینه این نوع از همیاری‌ها که حتی ما ممکنه اسم بعضی از این همیاری ها رو هم به یاد نیاریم و شکل های جدید همیاری مثلا مثل این تعاونی های مدرن هم نتونسته تو جامعه ما جایی باز کنه. در چه ما اون شکل های قدیمی همیاری رو از دست دادیم که بوده در جامعه ما، ولی شکل های جدید رو هم پیدا نکردیم. امروز خوشبختانه به مدد ارتباطات بیشتر، بدون اینکه آدما نیاز باشه که به کشورهای دیگه برن در جامعه های دیگه زندگی کنن، از نوع همیاری های جدید با خبر میشن. مثلا از طریق شبکه های اجتماعی میبینن که در بلایای طبیعی مردم چطور به هم دیگه کمک میکنن، چطور موبایل های هم دیگه رو شارژ میکنن، به هم دیگه جا میدن و امثال اینا. و از این طریق در واقع ما این اشکال جدید همیاری رو میابیم، سعی میکنیم در موقعیت های دیگه ازش پیروی بکنیم و وقتی خود این پیروی کردن در شبکه های اجتماعی باز تولید میشه، یک نوع تشدید یا رزونانس ایجاد میکنه و بقیه هم میپیوندن به این و این شکل های جدید همیاری و ابتکار عمل های جدید برای یاری به دیگران در جامعه ما هم ترویج میشه و شکل میگیره.
آقای قاضیان، در کنار نهادهای مردمی، گروهی از سلبریتی ها هم شروع به کمک کردن کردند به سیلزدگان. اخیر پیش از این هم بوده البته در زلزله، البته حسابشون بسته شده از سوی دولت. میخوام ببینم که نقش سلبریتی ها در این شرایط بحرانی و بلایای طبیعی چیه؟
خب بسته شدن حساب اونا شاید ناشی از نگرانی باشه که حکومت داره از اینکه اونا مرجعی بشن برای خودشون، ولی در این حال عدم شفافیت اغلب سلبریتی ها باعث میشه که اون نوع از اعتباری که در جامعه دارن کاهش بده کنه، یعنی محبوبیتی که براشون اعتبار آورده. ولی مسئله اینه که اغلب در جامعه ما سلبریتی ها به صورت واکنشی و در شرایط بحرانی وارد عمل میشن و بعد از اون همه ماجرا فراموش میشه، گویی که آدم فکر میکنه پشت این ماجرای واکنش ها نوعی نمایش خوابیده. چون جاهایی که دیگه این نمایش و حضور جدی نیست، ما اثری از سلبریتی ها نمیبینیم. برای همین در اون لحظه که همه توجهشون به مسئله هست، اونا هم حضور دارن، ولی بعد که مسئله از بین میره فراموش میشه. مثال بزنم، فرض کنید در مورد همین سیل که ما باش روبرو شدیم، آیا تا حالا دیدید مثلا ابتکار عملی از جانب سلبریتی ها داده بشه که مردم رو بسیج کنن برای پایش یا مانیتور کردن نقاط حادثه خیز و سیل خیز و اینکه دولت چی کار کرده فشار بیارن برای اینکه این موانع رفع بشه، مثلا اینکه مسیل ها لایروبی بشه؟ خب این موضوع خیلی جذاب نیست، بنابراین اونا هم احساس نمیکنن که باید در اینجا باشن چون مرکزی برای نمایش نیست. این چیزی است که نقصی است که در کار سلبریتی ها در جامعه ایران میبینیم، ولی در بسیاری جامعه های دیگه عکسش رو مشاهده میکنیم.
گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
جناب آقای سلشگر پاسدار علی جعفری، فرمانده محترم سپاه پاسداران، قربان ما آخرش نفهمیدیم شما تخصصتون چیه؟ آیا تو حوزه نظامی تخصص دارید؟ یا سیاست مدارید، دیپلماتید، اقتصاددانید، تو گمرک با دو برادران قاچاقچی کار میکنید، سدسازید، نمیدونم آپارتمان سازید، رئیس ستاد بحرانید، میخواد آب و جا به جا کنید، ورداشتید یه قواس فیلم بردارم با دوربین 4K با خودتون بردید، توی آب گلالود یه دستی هم به آب زده باشه، یه فیلمی هم گرفته باشید، همه هم بگن چه آدم نیکوکاری هستن ایشون. آیا تو حوزه ورزشی نمیدونم باشگاه دارید، نمیدونم تو صدا و سیما شما تخصص دارید؟ شما تکلیفت با مردم ایران چرا مشخص نمی کنی؟ یه بارم که شده به ما بگو ما کجا بریم شما را نبینیم.
برای کمک به سیلزدگان ما کجا هستند کمیته امداد که برای لبنان و فلسطین خانه می ساخت و افطاری می داد؟ کجا هست ستاد اجرایی خامنه‌ای با 100,000 میلیارد دلار؟ کجاست؟ آیا فقط کمک اینها برای نصرالله و فلسطین و یمن است؟
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از مدیران سابق جمهوری اسلامی، خواستار تجدید نظر حکومت در مسئله مشروبات الکلی شد و مقابله با آن را سیاستی شکست خورده دانست. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد ممنوعیت‌های وضع شده توسط جمهوری اسلامی جویا شدم. شهلا شفیق:
این مسئله به اصطلاح ممنوعیات در جمهوری اسلامی که الکل یکیش هست، مشروبات الکل یکیش هست، این مسئله در متن یک مجموعه ای از کارهایی که نباید کرد در جمهوری اسلامی که همه اونها بر اساس ایدئولوژی هست که این رژیم از مذهب درست کرده و بر اساس اون منحیات بسیار رو به مردم تحمیل کرده که تمام آزادی های فردی رو محدود میکنه. مسئله منع مشروبات الکل یکیشه و طبیعتاً خب در مقابلش یک مقاومتی صورت میگیره و شاید میشه گفت که در طول قرن بیستم تا حالا هیچ وقت ایرانی ها اینقدر مشروب نخوردن که حالا میخورن. که حتی یادم هست که یک مجله فرانسوی مدتی پیش چند سال پیش با من سر این موضوع گفتگوی داشتیم که این بود که ایرانی ها دارن در الکل غرق میشه. البته این بسیار مبالغه آمیزه، اما نهایتا ما میرسیم به اون اشعاری که حافظ در اون دوره هم میگفت که میگفت مسئله من خودش بیشتر ریا هست. حالا بگذاریم که این قانون در واقع در عرصه بین المللی هم تبدیل شده به یک مضحکه‌ای به خاطر اینکه باعث گرفتاری های زیادی شده. همه این مجموعه خب حرفایی که آقای تاج‌زاده زدن درسته، منتها به نظرم میاد که دیگه الان اون تشت رسوایی چنان از بام افتاده که فکر میکنم دیگه کمتر کسی هستش که متوجه این تناقض زندگی واقعی و قوانین حاکم نشده باشه.
اصولا از دیدگاه جامعه شناسی اگه بخوایم نگاه بکنیم خانم شفیق، در جوامع دیگه نمونه های احیانا اگر بوده از منعیاتی که حالا یا ادیان شاید ایجاد کرده باشن یا شاید حکومت ها در زمینه های خاصی منعیاتی ایجاد کرده باشن، چه جوابی داده در جوامع دیگه؟ معمولا مردم یا جامعه چه واکنشی نشون میدن به هر گونه منعی؟
ببین مسئله یعنی یه ماجرایی هستش که فقط یعنی مسئله سیاسی فرهنگی جامعه شناسی، یعنی مجموعی هستش که با مسئله قدرت و نوع مدل زندگی که میخواد به اصطلاح ترویج بشه ربط داره. یعنی در همه جوامع یک سری منیات وجود داره، یعنی آزادی به این معنی لزوما نیست که هر کسی هر چه میخواد بکنه. یه قراردادهایی وجود داره که این قراردادها بر پایه ارزشهایی که اون قوانین تبلیغ میکنن تنظیم میشن. حالا مثلا فرض کنید در جامعه دموکراتیک، در یک در جایی که مسئله آزادی و برابری و مسئله همبستگی مطرحه، البته نه به این معنی که همه اینا دقیقاً انجام شده، ولی ارزشهایی که جامعه اینا رو به رسمیت میشناسه، خب طبیعتاً این معنیات مورد بحث قرار میگیرن، مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرن، بعد مسئله مثلا دلایلش روشن میشه، مسئله آموزش معلومه و یه حدودی براش قائل میشن. ولی در جایی که اینها وجود نداره و یک تحمیل انجام میشه، خب طبیعتاً این مقاومت انجام میشه. مثلا شما در خود آمریکا هم در یه دوره حتما فیلم ها و اینا رو میدونید، آل کاپون و بحثایی که در مورد قاچاق بود و قاچاق مشروب بود و اینا، در یک محیطی این انجام گرفت که بالاخره این بیشتر باعث شد که بیماری های اجتماعی دیگه از جمله قاچاق دامن بزن. حالا ما از اون دوره ها گذشتیم، از اون دهه ها گذشتیم، در قرن 21 هستیم و ما در یک جامعه هستیم مثل ایران، چون بازم بستگی به گذشته هر جامعه هم داره، در جامعه هستیم مثل ایران که خب در طول قرن 20 از نظر زندگی شهروندی، نه زندگی سیاسی، زندگی سیاسی خب طبیعتا مشغول منیات میشد حتی قبل از انقلاب، این در واقع میشه گفت که آزادی سیاسی وجود نداشت، اما آزادی فردی در من تا یه حدی وجود داشت و مردم عادتی هم نداشتن به این موضوع. حالا بگذاریم که در فرهنگ ما از دوره خیام از همون قدیم در واقع ما همچین منیات رو در فرهنگ ایرانی نداشتیم، خب معلومه که اندازه نگه داشتن داشتیم، منتها این من اون نداشتیم که مردم رو ممنوع کنن از شراب نوشتن. و خود تو میدونی که شراب هم در فرهنگ ما یک پیشینه داره، یک پیشینه بسیار طولانی داره، یعنی ما یک بخش مهمی از فرهنگ خودمون رو حکومت جمهوری اسلامی میخواد خط بزنه به طور کلی. وقتی که این کار رو میخواین شما بکنین، خب نمیتونین حتی وارد اندازه نگه داشتن هم بشین، حتی نمیتونیم به طور آموزشی تعلیم بدیم. در نتیجه یک نوع برعکس در مقاومت با این یک نوع بیماری های اجتماعی دامن زده میشه و از جمله اینکه خب شما خودتون هم میدونین در روزنامه ها اینا کور شدن ها، الکل های قاچاق، نمیدونم الکل های زیان آور، خب همه اینا عوارض این سیاست کاملا نابخردانه است. ولی من باز تاکید میکنم این نابخردی در مجموعه یک سیاستیه که این سیاست اساسا از اسلامی ایدئولوژی درست کرده و یک مدل رو میخواد به همه تحمیل کنه و نتیجهش هم بسیار زیانباره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.